حکم متهمان دادگاه معروف به دادگاه 100 نفر هنوز اعلام نشده است. برخی از این 100 متهم چهره‌های شاخص سیاسی اصلاح طلب یا تحول‌خواه ایران هستند که در پی اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد ماه ماموران حکومتی با رجوع به خانه یا دفاترشان آنها را بازداشت و زندانی کردند. برخی دیگر از این 100 نفر در اعتراض‌های خیابانی پس از 22 خرداد ماه بازداشت و زندانی شدند. زمان بازداشت و زندانی شدن عده‌ای دیگر از این متهمان هم به مدت‌ها پیش از 22 خرداد ماه باز می‌گردد. با این همه کیفرخواست همه این متهمان مشابه است و به گفته آگاهان سیاسی و حقوقی ایران متن مقدمه این کیفرخواست تقریبا عین تحلیل‌هایی است که پیش از آغاز محاکمه ها در خبرگزاری نیمه رسمی فارس و روزنامه کیهان چاپ و منتشر شده بود. این 100 نفر عمدتاً به اقدام علیه امنیت ملی و زمینه‌سازی برای آنچه دادستان کودتای مخملی و انقلاب رنگی نام داده متهم شدند. برخی از این متهمان در جلسه‌های دادگاه در برابر دوربین‌های تلویزیونی این اتهام‌ها را پذیرفتند، اما سازمان‌های مدافع حقوق بشر مانند عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در پاریس و کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر ایران برانند که این اعتراف‌ها از آن رو که در زندان و زیر شکنجه گرفته شدند ارزش حقوقی ندارند. درباره کیفیت روند بررسی اتهام‌های دادگاه 100 نفر به سراغ سخنگوی نهادی رفتیم که زیر مجموعه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. کمیسیونی که رئیس آن محمد جواد اردشیر لاریجانی همزمان معاون بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا مسعود شجره، مسئول کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در لندن است. کمیسیونی که به باور منتقدان جمهوری اسلامی ایران تاکنون بیشتر به توجیه موارد نقض حقوق بشر پرداخته است تا کمک به پیش گرفتن سیاست‌هایی برای کاهش این موارد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در ایران اعتراضاتی صورت گرفت به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و معترضان به نتایج انتخابات به داخل خیابان‌ها اومدن و تظاهراتی رو برگزار کردن که این تظاهرات از سوی تظاهرات مسالمت آمیز عنوان شد و در قوانین داخلی ایران از جمله قانون اساسی هم داریم که تظاهراتی که درش حمل سلاح نباشه و توهین به مقدسات نشه مجازه، اما این تظاهرات با برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد و در مقابل معترضان هم واکنش نشون دادن. از سوی پس از دستگیری ها هم عنوان شد که عده‌ای در زندان ها جان باختن. مقام های رسمی هم این رو تایید کردن و در کنارش برخی خبرها هم از تجاوز به گروهی از زندانی ها خبر میداد. شما پیگیری کردین این مسائل رو و واکنش کمیسیون حقوق بشر اسلامی به این دست اتفاقاتی که در داخل ایران به عنوان یک کشور اسلامی افتاده چیه؟
ما اصولا باید مسائل رو روی شایعات جلو ندیم و روی مسائل جلو بریم. در این که تظاهرات جایز هست و باید جایز باشه در هر اجتماعی، در این بحث نیست، ولی در این حال هیچ سیستمی قبول نمی‌کنه که مردم یک عده‌ای زیر چارچوب تظاهرات جایز بیان خرابکاری بکنن، آتیش بزنن، بشکنن خونه ها رو، هم خطر برای مردم و هم خطر برای مال مردم ایجاد بکنن. این دوتا مسئله از نظر حقوقی و نظر حقوق بشری و نظر انتظامی با هم دیگه فرق میکنه. ما نباید این دوتا رو با هم دیگه قاطی بکنیم. ما باید در این حال که آزادی خواهانه رو از تمام دولت ها بخوان، در این حال باید قبول بکنیم که دولت ها و سیستم ها نه حتی حق دارن بلکه وظیفه دارن که دفاع کنن از مال و جان اشخاص و اجازه ندن که یه عده خرابکار بیان قاطی بشن.
ولی در تظاهرات ایران عنوان شده که افرادی حضور داشتن تحت عنوان لباس شخصی ها که اینها هیچ آرمی هم نداشتن و به برخورد با مردم میپرداختن، از جمله مردم رو ضرب و شتم میکردن و حتی تصاویری که اگه ملاحظه کرده باشید روی شبکه‌های جهانی مثل یوتیوب قرار گرفته نشون میده که در برخی موارد خود مامورین نیروی انتظامی به تخریب اموال عمومی مشغول بودن.
ببینید شما دارین میگین از اون لباس شخصی که هیچکی نمیدونه اینا کی بود، بعد میگه اینا نهاندهای انتظامی بودن. این خودش یک جنبه، چون دارین یک چیزی رو توی این میخونین که خودتون میگین اول هیچکی نمیدونه اینا کی بودن، بعد میگین
نه من منظورم اینه که عده‌ای بودن که تحت عنوان لباس شخصی بودن و عده‌ای هم
لباس شخصی بودن، بعد گفتین شما اینا هیچ کس نمیدونه بودن ولی اینا نهاندهای انتظامی بودن.
نه منظور خیلی تو مبحث نشه. ببینید من گفتم عده‌ای برخورد میکردن با مردم که اینها لباس شخصی بودن که کسی اطلاع نداره که اینا به کدوم ارگان یا نهاد وابسته هستن، ولی در کنار اینها نیروهای انتظامی هم حضور داشتن که تصاویری که روی یوتیوب هست نشون میده در بعضی از موارد که حتی تلویزیون بی بی سی هم اگر دقت کرده باشین اینو پخش کرده.
بله درسته، ولی خب در این حال ما وقتی شما نگاه کنید به این ادعایی که کشته شدن، حالا بحثم توش هست که هر گروهی هر جایی تعداد اینها رو بالا و پایین میبره، ولی اشخاصی که کشته شدن همشون مردم نبودن، گروه انتظامی هم کشته شدن. یعنی این نشون میده که یه خشونت‌هایی بوده که هر دو طرفانه بوده. ببینید شما وقتی که در بلادی ساندی در آیلند شمالی وقتی 1500 نفر اومدن تو خیابون تظاهرات کردن، ارتش انگلیس شروع کرد شلیک کردن، 27 نفر اینا رو کشت. از سال 70 تا حالا 115 میلیون خرج شده برای تحقیقات این که کی اینا رو کشته، ولی تا حالا حتی تا امروز یک نفر از این ارتشیای انگلیس نه به دادگاه رفته و نه به مجازاتی رسیده. وقتی می‌بینیم این بحثی که ما داریم می‌کنیم در ایران با این بحثی که در آیلند می‌کنیم فرق می‌کنه، به خاطر اینکه در آیلند یک طرف زده یا در چین یک طرف زده بقیه رو درور کرده، ترور کرده، کشته.
اینجا در ایران به نظرتون متفاوته؟
ببینید شما تعداد هر چقدر هم بخوان بحث بکنید ببینید نه دو طرف بودن، تعدادی که اشخاص مختلف میگن، ولی وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم در این بحث نیست که از هر دو طرف کشته شدن.
ولی به هر حال این کسانی که آقای
نه
من میخوام اینو مطرح کنم. خود مقام ها عنوان کردن که در این تظاهرات 6 نفر از افراد بسیج کشته شدن، اما هیچگاه مشخص نشده نام این افراد، هویتشون، در صورتی که در مورد جان باختگان عادی عنوان شده که این افراد کی بودن.
من باز نشون میده که شما چقدر تمرکز خبری روی یک طرف بوده و یک طرف دیگه نبوده. در این که خشونت هایی بوده بحث نیست، در این که باید یک اینوستیگیشنی باشه که رسیدگی بشه ببین این خشونت ها، مخصوصا در بعضی از زندان ها هم کردن، مقامات رسمی اعلان کردن و حتی بستنشون و حتی یه ذره گرفتن و در دادگاه ها خواهند رفت. این دنبال کردن این و رسیدن به این نتیجه یه وظیفه برای همه ما ها. حالا نه ما باید از یک تشویق کنیم حرکات مثبت رو، از یک طرفی باید تشویق که حرکات مثبت بیشتری انجام بشه، از یک طرف باید ما به هموطنان خودمون بگیم که رفتن تو خیابون تظاهرات صلح‌آمیز یک چیزه، اجازه دادن به اشخاصی که وارد بشن و از این موقعیت سوء استفاده کنن و بزنن و خرابکاری کنن یک چیز دیگه است.
ولی یادتون باشه آقای شجره که مسئله این بوده که عنوان شده که این تظاهرات در ابتدا حتی کاندیداهای اصلاح طلب مردم رو دعوت کردن که به خیابون بیان، آقای موسوی و آقای کروبی، و عنوان شد که این تظاهرات هم مسالمت آمیزه و در قانون اساسی هم حتما خودتون بهتر از من میدونید میگه که تظاهرات مسالمت آمیز نیازی به مجوز نداره، اما مقام های وزارت کشور عنوان کردن که این تظاهراتی که انجام شده یا راهپیمایی این فاقد مجوز بوده و به خاطر همین
ببینید اینا اولا تظاهرات اولیه توش بحثی نبود، کسی هم جلوگیری نکرد، ولی اینو باید قبول کنیم که با عکسایی که دیدیم این تظاهرات به وسیله یه عده ممکن یه عده خیلی تعدادشون هم کم بوده کشیده شده مسائل خرابکاری، یعنی این ممکن نمیتونیم بشین. من وقتی ایران بودم دو سه هفته پیش دیدم از مادر 90 خورده ساله من تا بچه کوچیک فامیلای ما همه به حالت ترس و نگرانی افتادن، فقط اشخاصی که تو خیابون رفتن چشم نبودن، یک محیطی ایجاد شده که اشخاص نگرانن. اشخاص وقتی میبینن
فکر میکنه چقدر حاکمیت نقش داشته.
یه مقداری باید اینا مسائل دیگه که پای رادیو تلویزیون اینا نمیشه روشت شد، یه مقداری اینا باید واقعا تحقیقات بشه. همه جای دنیا وقتی که همچین مسئله پیش میاد ماها درخواست میکنیم و ما
این درخواست کردیم از وزارت ایران که یک تحقیقات عادلانه و طولانی مدت بکنن ببینن که واقعا مقصران کیا بودن و چه کارهایی میشه کرد که مطمئن بشیم یه همچین چیزی تکرار نشه یا اگه همچین چیزی تکرار میشه آش بهتر رسیدگی بشه.
الان دادگاه‌هایی هم داره برگزار میشه برای کسانی که گفته میشه که عواملی بودن که دخیل بودن در این اعتراضات. نحوه این دادگاه‌ها خیلی‌ها بهش انتقاد میکنن، شما چه نگاهی به این دادگاه‌ها دارین؟
مسئله اینه که اول از همه باید ببینیم این تمام پروسس بره تموم بشه، بعد ما مگه ببینیم که این پروسس کجاش چه اشکالی داشته چه اشکالی نداشته. الان وسط این مسئله هست در این که هر سیستمی اجازه داره که وقتی که یک تظاهراتی میشه که توش تخریب‌هایی بوده، چه تخریبایی که الان ما تو این دیدیم و باید جلوگیری بکنه، بحث نیست.
خب مسئله اینه که آخه ببین خیلی از این افراد با اتهام‌های گوناگون در کنار همدیگه توی یک دادگاه آوردن و کیفرخواستایی که خیلی سریع داره رسیدگی میشه. شما فکر میکنید این با معیار حقوق بشر اسلامی همخوانی داره؟
پروسس باید تموم بشه. پروسس تازه شروع شده. اگر در این پروسس وکلا و اشخاص اجازه نداشته باشن که از خودشون دفاع بکنن، این پروسس قابل قبول نیست. اگر این پروسس اجازه بده که هم خود اشخاص هم وکلاشون بتونن ازشون دفاع بکنن و مدارکشون ارائه بکنن و بعد تصمیمی که گرفته میشه روی بالانس دفاع بشه، یه بحث دیگه است.
در حال ایران کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی رو هم امضا کرده و یک تعهدی هم به صورت بین المللی داره.
این که بحثی توش نیست، میگم تمام دنیا همین معیارها رو دارن دنبال میکنن و تمام دنیا این کارو میکنن. میگم
ولی خب گفته میشه که این معیارها در این دادگاه رعایت نشده.
کی میگه؟
سازمانهای حقوق بشری.
اول از همه هیچ کدوم از سازمانها اگر بخوان قبل از اینکه این پروسس به انجام برسه و تموم بشه بخوان صحبت بکنن اصلا چیز نیست. آقا ببینید شما چشم رو باید باز کنید دنیا ببینید چه خبره. در عراق که زیر نظر دولت انگلیس بود نزدیک 160 نفر رو بردن تو دادگاه، اجازه ندادن یکیشون صحبت بکنه. به یک نفر انگلیسی که خودش انگلیسی بود، انگلیسی عراقی بود، 14 سال زندان دادن به خاطر اینکه تو محله تو شهری بود که تروریست‌ها اونجا داشتن عملیات انجام میدادن.
آقای
من دارم میگم که شما دارین یه جوری حرف میزنین مثل اینکه مثلا دنیا یه جوریه که تا الف پیش میاد همه میان جلو انجمنها و حرکت هایی میکنن. نه آقا اینجوری نیست. پروسس باید تموم بشه. دولت انگلیس وقتی که انگلیسی ها رو مثل این شخص رو میگیرن تو زندان میذارن، میگن اول پروسسش باید تموم بشه، دادگاه تموم بشه، بعد ما شکایت میکنیم. ولی الانی دارن برعکس اون کار رو میکنن نسبت به یه نفر که انگلیسی هم نیست ولی ایرانیه، برای سفارت انگلیس کار میکنه.
شما فکر میکنید که اگر این پروسس به پایان برسه به گفته شما، آیا کمیسیون حقوق بشر
اگر
آغاز میکنه؟
ما درخواست کردیم و داریم تحقیقات رو میکنیم، ولی اگر این پروسس رو پروسسی باشه که استانداردهاش از نظر قوانین ایران و قوانین بین‌المللی که ایران قبول کرده استانداردش چیز نباشه، من باید از ایران سوال کنم چرا این استاندارد رو دنبال نکردن. این در این بحث نیست، ولی بعد اول ببینیم استانداردها چه جوری داره جلو میره. بعد اون وقتی داریم بحث استانداردهای بین‌المللی میکنیم، اصلاً بدونیم استانداردهای بین‌المللی در عمل چجوری دارن اجرا میشن.
من میخوام بدونم تا همین لحظه‌ای که تحقیقاتتون رو آغاز کردین به چه نتایجی رسیدین.
ببینید باز اشخاص گرفته شدن رفتن تو دادگاه، دلیل نیست که همشون مجرم شناخته بشن از طرف دادگاه.
ادعاهایی که مقام‌های دولتی میکنن و ادعاهایی که مخالفان میکنن،
ادعاهات زیاده. هست که آقای کهروبی دو سه روز پیش زدن یک چیزی که یک شایعه‌ای بود که از شایعه‌های تو تاکسی ایشون بودن گوشتنش یه جای دیگه. ادعاهات و شایعات زیاده. ما باید واقعا بریم بیشتر تو قلب مسائل.
شما چطوری به این نتیجه رسیدین که آقای کروبی حرفی که زدن شایعه است؟
برای اینکه هیچ مدرکی ارائه نکردن. شما اگه
میگن که مدارکی دارن و ارائه میکنن،
خب دارن. ببین آخه ببینین شما، ایشون میگه من مدارکی دارم، یه نفر دیگه میاد پای تلویزیون میگه من یه چیزی میگه این مدارکی دارم. بنده میتونم به شما بگم که من خیلی چیزی دارم، مدارک دارم، ولی مدارکی دارم ارائه نکردم، آخه دارم چه فایده ای داره؟
شما یکی از نتایجی که بهش رسیدیم پس این مسئله بوده؟
نه این مسئله فقط این مسئله نیست. خیلی اومدن خیلی حرفا میزنن، میگن من مدارکم داریم، من مدارک رو ارائه نمیکنن. این آخه نمیشه روش حساب کرد. هر طرفی
در میان دولتی ها چطور؟
اونها مگر بیان یک بحثی بکنن بعد مدارک رو رو نکنن؟ و این هم متاسفانه بوده.
مسئله پس بوده در این باره؟
مثلا تو بحثی که قبل از انتخابات بود، آقای احمدی نژاد یه سری صحبتایی کردن، مدارکی دارن ولی ارائه نکردن. درست نیست.